عظمت اسلام و مسلمین در این هفته مبارک باشه که صلوات من هم باشه.
همطور که خدمت دوستان دیگه که جلسه قبل جلسه در جریان قرار دارن، من جهت اطلاعی بقیه دوستانی که دون جلسه هستن عرض کنم که امیدوارم از جلسه بعدی دیگه آقای دکتر بازی تشریف بیارن اینجا و مدیریت جلسه رو به عهده داشته باشن. آقای دکتر بازی به عنوان مسئول بسیج اساتید دانشگاه در واقع شروع کردن فعالیتشون رو.
شام دادن بهتون یا نه؟
دیگه حالا اونو بالاخره
هنوز منعقد نشده. تبریک از من.
به جلسه بعد شما رو
شام جدی چون من از در می اومدم این بندخوله و این جلسه چی گفتم جلسه بچیجه گفت شما من بیدن
اسفرمون شد دیگه زمان جوریه که اختزا میکنه که برای شام میخرد برحال برای آن دکتر آرزوی توفیق داریم شما که محفظ باشن و البته آقای دکتر زحمات قبل هم همچنان در جریان همه برنامه و کارها بودن و از اونها دیگه مسئولیت مستقیم خودشون هست که انشاءالله ما هم در خدمتشون باشیم که بالاخره بفرمایید هر فعالیتی باشه ما هم با نام سرباز در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای این استعین عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت بسیج خدمت سروران معزز بسیجی انقلابی و ارزشی دانشگاه تبریک و تهنیت عرض میکنم چون میخوام از بحثای استاد استفاده کنم و استفاده ببرم اطلاع بحث نمی کنم. خدمت های دکتر واحدی هم باز خیلی مقدم عرض میکنم و تبریک میگم شده که وجودشون با اون مسیری که آقای دکتر معتمدی طراحی کردن تا الان و تشکیلات خوبی و منسجمی و فعالیت‌های خوبی رو رقم زدن انشاءالله هم کارهای خیر ادامه دار باشه و هم کارهای جدید انسجامداری رو طراحی بکنه. در خصوص حضور از دکتر اسلام المسلمین حاجی دکتر خسرو فنا که یکی از شخصیت‌های ارزنده علمی و ارزشمند علمیه ساعت حوزوی و دانشگاهی و مخصوصاً ساعت تحول علوم انسانی هستن حضورشون مختنمه با اوج مشغله هاشون تو دانشگاه چه حضور دارن باز این جلسات رو ترک نکردن و این فرصت رو برای دانشگاه قائل شدن واقعاً ما یه افتخار هست. من خواهشم اینه که دکتر معتمدی هم یک نگاه ویژه این فرصت قبلاً فراهم نبود برای بسیج اساتید که جمعی از دوستان جمع میشن با دغدغه کار علمی جدی که هم تحول رو به انسانی که از این دانشگاه برد میاد به تدریج با دکتر معتمدی زحمت کشتن خود حجای خسرو فنا دوستانی که تا الان پا به پای کار بودن. من خواهشم برای اینه که دکتر واحدی عزیز هم تدبیری بیندیشن زحمات های دکتر مباحث و خوب های دکتر انشالله هم نظم و نسق خاصی و هم یک طراحی قشنگ صورت بگیره که این زحمتی که میکشن به نظر من جا داره اساتید دانشگاه هم حضور پررنگتری داشته باشن و هم بحث رو خوب دنبال بکنن. باز ممنون و متشکرم. آرزوی توفیق داریم انشاءالله که مستدام باشید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لطلال مقدم الفدا. اندام ابتدا تبریک عرض میکنم اعیاد مولود رو و همچنین تشکر از پذیرش مسئولیت بسیج اساتید دانشگاه علامه طباطبایی توسط آقای دکتر مهدی واحدی و تشکر از آقای دکتر معتمدی که در این مدت خدمات ارزنده‌ای داشتن. این جلساتی که خدمتتون هستیم در واقع بناس از این مباحث برای نقد نظریه های مدرن و کشف نظریه های اسلامی، نظریه با مبانی اسلامی و روش‌شناسی اسلامی استفاده بشه. لذا جا داره که دوستان مباحث و رفته روزآمد مدون کنن که وقتی این بحثا به سرانجام رسید که حالا امشب بتونیم بحث مبانی ارزشی رو هم تمام کنیم دیگه مباحث روشناسی و حالا شاید بحثی از مبانی دین شناختی هم داشته باشیم در یه جلسه، بعد مباحث روشناسی و مجموعه مباحث دیگه در اختیار اساتید قرار بگیره، اون دانشجویان مخصوصا مقطع دکتری که از محتوای مباحث بتونن استفاده کنن و مباحث رو پیش ببرن. خود اساتید بزرگواری هم که در جلسات حضور دارن کمک کنن و دانشجویان رو ترغیب کنن که موضوع پایان‌نامه شون در مقطع ارشد یا رساله شون در مقطع دکتری در این راستا انجام بگیره. خب طبیعتاً کار سختی است، دشواری است، ولی بعد شروع بشه، انجام بشه و جوانها روی مقداری درگیر این مباحث کرد که بتونیم به مرحله نظریه پردازی هم برسیم. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم در تتمه بحث جلسه گذشته که مبانی معرفت شناختی رو دیگه تقریبا تمام کردیم، برخی از یعنی نکته دومم در واقع یه پاسخی است به یک بدفهمی که برخی از محققان و نویسندگان آشنا به فلسفه غرب و فلسفه اسلامی گرفتن و آن اشکال این است که یا دیدگاه این است که میگن چون فلاسفه مثل ملا صدرا معتقد به معقولات ثانیه فلسفی هستن لذا او رو باید مانند کانت و هگل ایدئالیست دانست نه رئالیسم، هرچند حتی کسانی مثل علامه طباطبایی، هرچند علامه طباطبایی نام کتابش رو اصول فلسفه و روش رئالیسم نهاد، اما عملا او یک ایدئالیست است و طبیعتا باید حتی سوبجکتیویسم و سوبجکتیویته رو به امثال ملا صدرا و علامه طباطبایی هم نسبت داد. اینا ابجکتیویته رو قبول ندارن، سوبجکتیویته رو قبول دارن. این اصل اشکاله. حالا اینا یه مقدار اشکال رو توضیح بدم، بازتر کنم تا بعد ببینیم چه جوابی میشه داد. حالا توضیح میدم. نه، بعضی از کسانی که آشنا به مباحث فلسفه غرب و فلسفه اسلامی هستن، مخصوصا در زمینه فلسفه کانت و فلسفه آلمانی کار میکنن، همچین نسبتی دادن، چون من مکرر شنیدم. حالا مهم نیست اون افراد کی هستن، مهم اصل بحثه، چون ممکنه حتی دوستان هم بعدن مقداری حکمت متعالی رو بیشتر کار کنم، ممکنه همچین مطلبی یا سوالی در ذهنشون بیاد. خیلی قائل مهم نیست، اصل قول و اصل ادعا مهمه. اگه یادتون باشه گفتیم که فرق سوبجکتیویسم و ابجکتیویسم در این است که طرفداران دیدگاه ابجکتیویسم معتقدن که اون چه اصالت دارد واقع است و ذهن تمام تلاشش اینه که واقع رو اونگونه که هست بشناسد و ذهن هیچ دخل و تصرفی و افزودنی ندارد. ذهن مثل آینه است، بدون که آدمی را قوه ایست در راکه که منقش گردد در وی صور اشیا چنانچه در آینه. آیه میسی صحبه جوجانی در کبرا فی المنطق عبارتش بود. ذهن مثل آینه هست، منفعله. البته خیلی هم مثلا آمپریستا همین رو میگفتن دیگه، مثلا افراد مثل فرانسیس بیکن و حتی افراد مثل جان لال میگفتن ذهن مثل لوح سفیدیه و از همین واقعیت هایی که در طبیعت هست صورت ها ساخته میشود در ذهن. حالا این صورت ها طبیعتاً یا مطابق واقع است که درست صادق خواهد بود یا مطابق واقع نیست که میشه کاذب. پس اصل واقعه، صورت ذهنی که در ذهن میاد تابع واقعیت خارجی است، ذهن تابع عین است. سوبجکتیویسم میگه که نه، اصالت با فاعل شناسای انسانی است، اصالت با ذهن انسانی است. اصلا ذهن انسان فعال منفعل نیست، مثل آینه نیست، خودش جعل صورت میکنه. حالا اینا بعضیشون مثل کانت میگن که واقعیت هست، ولی خب این صورت ذهنی به خاطر قالبایی که در ذهن ما از پیش ساخته شده هست، صورتهایی رو میسازد و معرفتهایی درست میکنه که بتونه واقع رو نشون بده، اما هیچ موقع واقع رو نمیتونه نشون بده. تفکیک فنومن از نومن رو مطرح میکنه، ولی واقع رو قبول داره که واقعیتی هست. بعضی دیگه از طرفداران سوبجکتیویته خب خیلی سوبجکتیویسم افراطی رو قائلن، میگن اصلا ذهن اونقدر فعاله و اونقدر جعاله، یعنی جعل صورت میکنه، خلق صورت میکنه، که اصلا او واقع رو میسازد، خلق واقع میکند. اصلا گویا واقعی ما ورای ذهن نداریم، ذهنه که واقع رو می سازد. چون ذهن به هر حال فعال منفعل نیست، خلق صورت می کند، جعل صورت می کند، و حالا به خاطر قالبایی که دارد که کانت می گفت، یا نه اصلا هر آدمی ممکنه برای خودش قالبی داشت، قالبای ذهنی داشته باشه، مثلا پیشفرض ها، اکسیوم ها، نمی دونم این چیزی که در ذهن آدم ها صورت ها رو می سازه، و لذا هیچ موقع ما حالا یا به واقع نمی رسیم یا اصلا واقع رو ما می سازیم. خب لذا این شد ایدالیسم آلمانی که از کانت شروع شد، ادامه پیدا کرد، یا افراطیونی مثل شوپنهاون که اصلا قبول نداشتن واقعیت رو برای ذهن، و همین الان دیگه کم کم نتیجه پست مدرن هایی که بعدن پدید آمدن و نسبیگرایی محض رو پذیرفتن. خب این ربطش به ملا صدرا چیه؟ ربطش به حکمت صدرایی و حکمت نو صدرایی که مؤسس حکمت صدرایی ملا صدراست و مؤسس نو صدرایی هم علامه طباطباییه. این چه ربطی داره به نظر اینها؟ میگن این شخصیت ها، چه حکمت صدرایی چه حکمت نو صدرایی، معتقدن که صورت‌هایی که در ذهن میاد بخشی صورت‌های برگرفته از واقعیت خارجی هست. مثلا فرض کنید این سیب یک فرد سیب است، یه صورتی در ذهن ایجاد میکنه. حالا 10 تا سیب 20 تا سیب رو کنار هم بذارید، مخصوصا سیبا با رنگ های مختلف، با قد و قواره های مختلف، با وزن های مختلف، از مجموع اینها یه مفهوم کلی سیب انتزاع میشه. ولی مفهوم کلی سیب که در خارج ما به ازا داره، این سیب، این سیب، این سیب. بعد ذهن انسان میاد از مفهوم سیب جزئی و بعد مفهوم سیب کلی که از خارج گرفته شده، یه مفاهیمی ذهن جعل میکنه، خلق میکنه. مثلا ذهن میگه که این سیب سیب است، ماهیت سیب رو دارد، جنس و فصلی دارد. خب این جنس و فصل حالا در خارج هست یا نیست بعد عرض میکنم، وجودی دارد، وجودی دارد این سیب، ماهیتی دارد این سیب. حالا این سیب ممکنه یک فرض کنید که سیب پرتش میکنه، میزنه شیشه رو میشکنه، میگن این سیب علت شکستن شیشه است یا پنجره است، این علیت رو هم انتظام میکنه. ذهن، این کار ذهنه. خب ما در عالم خارج که یه وجود سیب و یه ماهیت سیب نداریم، یا وجود یه ماهیت، اینایی که اصالت وجودی هن مثل ملا صدرا و علامه طباطبایی میگن اونی که در خارج تحقق دارد وجود سیب است. ذهن ماهیت سیب رو انتزاع میکند، اما دیگه ما ماهیت سیب در خارج نداریم، چون دو چیز در خارج نداریم، یه چیزه وجود سیب. ماهیت رو ذهن انتزاع میکند، یعنی ماهیت سیب ما به ازا در خارج ندارد، اما یه منشه انتزاع خارجی دارد. اون ماهیت میشه امر انتزاعی، و طبیعتا جنس و فاز که براش درست میکنیم میشه انتزاعی، علیت انتزاعی، هم اینو میشه مفاهیم انتزاعی. این مفاهیم انتزاعی رو فلاسفه تعبیر میکنن معقولات ثانیه فلسفی، یعنی معقولاتی که ما به ازاء خارجی ندارن اما منشه انتزاع خارجی دارن. ولی کی خلق میکنه این صورت رو؟ ذهن داره خلق میکنه، این ذهن فعال خلاق مفاهیمی به نام معقولات ثانیه فلسفی رو خلق میکنه که بتونیم این واقعیت ها رو بشناسیم. اگر حرف اینا اینه، میگن اگر فقط در ذهن ما معقولات اولا بود، یعنی مثلا این مفهوم جزئی سیب و اون مفهوم کلی که از خارج گرفته شده، خب ما مفاهیممون کاملا یا مطابق هست با خارج یا نیست، اگر بود میگیم درسته و واقع را نشون میده. اما چون در ذهن ما با مفاهیم انتزاعی هم سرکار داریم، اصلا نمیشه مفهوم انتزاعی نداشته باشیم. مثلا شما نمیگید انسان کلی است، درست، مفهوم سیب کلی است، اما مفهوم این سیب جزئی است. خب انتزاعیات دیگه. پس بنابراین ما با مفاهیم انتزاعی که در خارج ما به ازا ندارن بخواییم خارج رو نشون بدیم. این یعنی چی؟ این یعنی سوبژکتیویته، یعنی ایدالیزم. چون ذهن داره خلق میکنه صورت را، ذهن فعاله. ولی خب سوبژکتیویسم صدرایی از سنخ ملایمش هست، نه افراطیش، چون برای مفاهیم برگرفته از خارج رو هم قبول داره. اما اون افرادی ها میگفتن اصلا خارجی در کار نیست، ذهن خارج رو خلق میکنه، اصلا خارج معلول و ساخته ذهن است. این نه، چون معقولات اولا رو هم ما درک میکنیم که از خارج گرفتیم، اما چون معقولات ثانیه که خالقش ذهن است وجود داره تا ما مفاهیم بیرونی رو ببینیم و بشناسیم، به همین خاطر اینم یه قرائتی از سوبژکتیویسم و ایدئالیسمه. این عرض کنم خدمتتون. حالا شما اگر اصالت وجودی شدید ماهیت میشه امر انتزاعی، اگر مثل شیخ اشراق یا میرداماد اصالت ماهوی شدید وجود میشه امر انتزاعی، ولی به هر حال با یه مفاهیم انتزاعی که ما به ازا در خارج ندارن مواجهید. این سخن اینا، من اینجا دو تا جواب میخوام عرض کنم، یه جواب با مبنای حکمت متعالیه و حکمت صدرایی و نوصدرایی، یه جوابم با مبنای خودم. با مبنای حکمت صدرایی، اصالت از آن وجود ماهیت امر انتزاعی اعتباری، حالا بر مبنای شیخ اشراق یا میرداماد اصالت از آن ماهیت، یعنی اون چه در خارج از ماهیت و وجود امر انتزاعی است. یعنی معقولات ثانیه فلسفی داریم که ذهن ایجاد کرده. خب این معقولات ثانیه فلسفی که ذهن ایجاد کرده، آیا ذهن به ما هو از ذهن ایجاد میکند معقولات ثانیه فلسفی رو، یا ذهن با مقایسه واقعیت‌های خارجی معقولات ثانیه فلسفی رو انتزاع میکند؟ حرف فلاسفه ما این دومیه است. شما اگر مثلا شعر مبسوط منظومه استاد متحری رو ببینید، یا آموزش فلسفی استاد مصباح رو در جلد اول آموزش فلسفه که معقول ثانی رو توضیح داده، میفرماد معقولات اولا که در خارج وجود دارن، معقولات ثانیه فلسفی در اثر مقایسه‌ای که اشیا با هم در خارج دارن ذهن انتزاع میکنه. یعنی اگر واقعیت خارجی نبود ذهن نمیتونست معقولات ثانیه فلسفی رو خلق کنه. توانمندی ذهن در خلق معقولات ثانیه فلسفی واقعیت‌های خارجی است. بنابراین نمیتونید بگید که این تفکر تفکر ایدالیسم است یا سوبژکتیویسم است. البته ابجکتیویسم هم نیست، چون ابجکتیویسم میگه اصلا ذهن هیچ خلاقیتی نداره. سوبژکتیویسم میگه ذهن خلاق است و واقع رو اونگونه که هست نمیتونه نشان بده، اصلا اصالتی نداره واقع خارجی. ابجکتیویسم هم که میگه اصالت با خارجه، ذهن لوح سفیده، خلاقیتی نداره. رئالیسم صدرایی و نوصدرایی میگه ذهن خلاقه، ولی به مدد عین ذهن خلاق است و خارج و عین خارجی به ذهن کمک میکند تا خلاقیتی داشته باشد و با این خلاقیت واقعیت خارجی رو بهتر بشناسیم. بنابراین اگر گفته شود حکمت صدرایی و نوصدرایی طرفدار سوبژکتیویسم است یا ابجکتیویسم، میگه هیچ کدوم. و این نگاه دوگانه و ثنویت گرایی که در بین بعضی محققین است، خیال میکنن که یا باید سوبژکتیویسم رو پذیرم یا ابجکتیویسم رو. و ملا صدرا چون ابجکتیویسم نمیپذیره، چرا؟ چون معتقد ذهن خلاقیت داره، لوح سفید نیست، پس سوبژکتیویته رو قبول داره. نه نه، اینه نه آن. ملا صدرا حکمت صدرایی و نوصدرایی در واقع معتقد به یک رئالیسم حکمی است که مبتنی بر حکمت اسلامی است. ولی اسلامی که میگم مقصود نیست از قرآن سنت گرفتن، این حکمتی که در فرهنگ اسلامی شکل گرفته. این جواب بر اساس مبنای اصالت وجود ملا صدرا یا بر مبنای اصالت ماهیت میرداماد و شیخ اشراق، اینم عرض کنم. اما من که مبنایی دارم، من معتقد به اصالت وجود و ماهیت هم هر دو. حالا اینو مفصل اگر دوستان خواستن یه مقاله یکی از دانشجوی دکتر الان استاد خودشون آقای دکتر قمی از 7-8 جلسه درسای فلسفی که ما برشون داشتیم در مقطع دکتری یه مقاله نوشتن تحت عنوان تبیینی نو در باره اصالت وجود و ماهیت از دیدگاه حقیر، در شماره 30 مجله جاودان خرد چاپ شده. این یک مقاله است اما مطالب فراوانه، یعنی خیلی. من خودم همین مقاله رو وقتی تو مقطع دکتری میخوام درس بدم یه 5-6 جلسه وقت من رو میگیره، یعنی خیلی با فشرده و عرض کنم با کمترین عبارات مطلب رو رسون منتقل کرده. اونجا مفصل توضیح دادیم. الان اجازه بدید من نخوام ثابت کنم که حالا چطور اساس وجود ماهیت. یه تبیین البته خیلی معقولی داره، هر کدوم برای هر کسی ما گفتیم پذیرفتن و به راحتی قابل انتقال از پیچیدگی جد نداره. ما اگر پذیرفتیم که اون چه در خارج است هم وجود است هم ماهیت، یعنی وجود و ماهیت در خارج هستن ولی در خارج عینیت دارن. ببینید یه وقت ها مثلا ما عناصر شیمیایی این سیبو میگیم، سیبو ساختن، یا مثلا عناصر آب آشوری که آب رو وجود آورده و اینا با هم ترکیب شدن، عناصری هم که با هم ترکیب شدن و وحدتی به نام آب رو درست کردن. ولی عناصری هستند که اتحاد پیدا کردن، همشون هم در خارج موجودن، هم اکسیژن، همین الان که این آب است، هم اکسیژن است، هم هیدروژن است، ولی این دو با هم ترکیب اتحادی پیدا کردن و یه وحدتی به نام آب درست کردن که اثر خاص هم داره، مثلا رفع آتش میکنه، سیالیت خاص داره، چگالی خاصی داره، و هیدروژن که اکسیژن هیدروژن به تنهایی اینو ندارن. ما غیر از این اجزا که ترکیب اتحادی دارن، ما گاهی خود یه مصادیقی داریم در خارج نسبت به یه فرد که این مصادیق همشون در خارج هستن ولی به نحو عینیت، نه به نحو اتحاد. ما اینجا تابلو نیاز داریم دیگه، حالا دوستان اگر یارم بعضی چیزا رو بنویسیم راحت‌تر منتقل میشه. اگه یاد تو باشه من در جلسه گذشته عرض کردم، از الفاظ شروع کردم، گفتم لفظ دلالت میکنه بر مفهوم، لذا هر لفظی مفهومی دارد ولو لفظ مهمل باشه، مفهوم داره. از مفهوم دلالت میکنه بر معنا یا محکی، البته اگر لفظ مستعمل بود دلالت بر محکی داره، اگر لفظی مهمل باشه دلالت بر محکی نداره. لفظ دلالت میکنه بر مفهوم، مفهوم دلالت میکنه بر محکی، محکی دلالت میکنه بر مصداق. یعنی هر معنا و محکی دلالت میکنه بر مصداق خودش. خب وقت مصداق دلالت میکنه بر فرد خارجی، مثلا این فرد خارجی، این سیب یه فرده، درست، اما چندین لفظ و مفهوم و معنا و مصداق اومدن، حالا مصداق که برسیم اینجا جمع شده. مثلا میگیم این سیب سرخ است، این سیب مثلا، حالا عناصرش من نمیدونم سیب چیه، عناصر شیمیاییشو میگید، مثلا فرض کنید حالا قند هست، کلور هست، نمیدونم، فرض کنید ممکنه کربن داشته باشه، چی دو هرچی، این مجموعه عناصر هر کدوم از اینا مصادیق در این جمع شدن و شدن یک واحد حقیقی. اما این مصادیق متعدد در این سیب ترکیب اتحادی پیدا کردن و همین خاطر عرض کردم رئالیسم پنجره ای رو که هر گزاره یه ساحتی از این نشون میده. خب پس بعضی یعنی ما هیچ فردی نداریم که یک مصداق داشته باشه، هر فردی مشتمل بر ده ها مصداقه که هر مصداقی مدلول یک معناست و هر معنا و محکی مدلول یک مفهومه و هر مفهومی مدلول یک لفظه. یعنی الفاظ متعدد که هر کدوم مفهومی داره، هر مفهومی معنایی دارد، هر معنای مصداقی دارد، مجموع مصادیق جمع شدن در این سیب. اما این مجموع مصادیق دو نوع هم، یه مجموع مصادیقی بر این سیب دلالت داره و در این سیب جمع شدن که اجتماعشون در این سیب ترکیب اتحادی است، مثل همه هاشتهایی که گفتم. یه مجموعه مصادیق دیگه ای هست که در این سیب جمع می شوند به نحو عینیت، به نحو عینیت، نه ترکیب. یه مثال براتون بزنم که مثال خدا رو بزنم براتون. ببین ما وقتی خدا رو معرفی می کنیم میگیم خداوند عالمون، قادرون، حیون، خالقون، رازقون، همین دعای جوشن کبیر. خب که 1001 اسم دیگه دعای جوشن کبیر، ولی یکیشون دو بار تکرار شده، مجموعش 1000 اسم. خب اینا 1000 لفظه، 1000 مفهوم دارن،
هزار معنا دارن، هزار مصداق دارن، اما یک فرد در خارج به نام حق تعالی، حالا این هزار مصداق که معنا صدق میکنه بر او، این هزار مصداق در خداوند ترکیب اتحادی و انضمامیه، اصلا ترکیب نیست، عینیته، چون خداوند بسیط من جمیع جهاته. پس یه وقت ترکیب انضمامیست، انضمامی اصطلاح خاص فلسفی است، غیر از ترجمه کانکریت نیست اینجا. ترکیب انضمامی یعنی دو تا چیز با هم کنار هم، مثلا فرض کنید این دسته استکان با این استکانه و این فنجون، دستش ترکیب انضمامی با این پیدا کرده. یه وقت تو ترکیب اتحادی است، یعنی چی؟ یعنی یه جور ترکیب شده که یک واقعیت خارجی درست کرده و آثار خاص خودشو داره، مثل همین هاشدوهی که عرض کردم، ترکیبش اتحادی، یا مثلا عناصر این چینی که موادش طوری ترکیب شده که یه چیز سومی، یا چیز مثلا اگر 10 تا عنصر مواد جمع شدن یه چیز 11 درست کرده. درست؟ پس یه وقت ترکیب انضمامیه، یه وقت ترکیب اتحادیه، یه وقت اصلا ترکیبی نیست، عینیته. ما مفاهیمی داریم، معانی داریم، مصادیقی داریم که وقتی در خارج تحقق پیدا میکنن به نحو عینیت تحقق پیدا میکنن، اما با اینکه یک عین واحد است و ترکیبی در کار نیست، اما ذهن این قدرت رو دارد از این واقعیت مفاهیم مختلف رو انتزاع بکنن. مثل اینکه از خداوند مفهوم، ولی سوال اینه واقعا خدا در خارج عالم هست یا نیست؟ واقعا عالمه، واقعا قادره، واقعا حیه، واقعا خالقه، واقعا رازقه، ولی خالقیت و رازقیت و نمیدونم ربوبیت خدا در خارج ترکیب نشدن، نه به نحو ترکیب اتحادی، نه به نحو ترکیب انضمامی، به نحو عینیت در وجود بسیط خداوند جمع شدن. توجه دارید؟ این همین درباره انسان مثال بزنم. شما ببینید از همتون از یه حیث پدرید یا مادرید، از یک حیث معلمید، از یک حیث عالمید، از یک حیث محققید، اما اینطور نیست که اینا اجزاء وجودی مثل دست و پای بدنتون نیست، مثل عناصر شیمیایی در بدنتون، عناصر شیمیایی در بدن شما ترکیب اتحادی، مثلا نفس، روح و بدن شما دو چیز ها، یعنی بدنی بوده، روح ترکیب اتحادی پیدا کرده، شده یه حقیقت. درست؟ اما مثلا دست و پاتون اینا ترکیب انضمامی هن، این دست به بدن چسبیده است، مثلا ممکن توشی دست نداشته باشه ولی باز وجود داره. درست؟ ما یه اجزایی داریم که ترکیبشون انضمامیه، مثل دست و پا، سرز و جباره. یه اجزایی داریم که ترکیبش در ما اتحادیه، مثل روح و بدن. یه مصادیق، نمیگم دیگه اجزا اینجا، چون تا میگید اجزا ترکیب پیش مطرحه، یه مصادیقی دارید که در وجود شما عینیت داره، یعنی پدر یا مادر بودن، معلم، متعلم، محقق، اینا ترکیب در خارج ندارن، نه ترکیب اتحادی نه انضمامی، در وجود شما عینیت دارن و واقعا از وجود شما انتزاع میشن، ولی واقعا دارید اینو، هم واقعا پدرید، هم واقعا معلمید، هم واقعا محققید، هم واقعا عالمید. خب پس بنابراین با توجه به این توضیحی که دادم، من میخوام اینو عرض کنم، این مفاهیمی که بهشون فلاسفه میگن معقولات ثانیه فلسفی، که ما به ازا در خارج ندارن ولی منشه انتزا دارن، من میخوام بگم ما به ازا دارن، یعنی در خارج هم وجود ما به ازا دارن، ماهیت هم جنس هم فصل هم، یعنی شما وقتی گفتید وجود و ماهیت در خارج هست، بنابر اساس وجود و ماهیت هر دو در خارج است، ولی هر دو به نحو عینیت در خارج است، نه به نحو ترکیب اتحاد یا انضمامی. وقتی گفتید به نحو عینیت هست، وقت تمام اقسام وجود، وجود یا ذهنی یا خارجی یا علت یا معلول، اینا همه در خارج هستن چون ساحتی از وجوده. تمام احکامی که برای ماهیت میگید، ماهیت یا جنس یا فصل یا نوع یا نمیدونم هر چی، در ماهیت در خارج هست، هر دوتاش هست، اما به نحو عینیت در خارج هست، نه به نحو ترکیب، نه انضمامی، نه اتحادی. وقتی دیگه ما چیزی به نام معقولات ثانیه فلسفی دیگه نداریم، تا بعد بگیم ها این ذهن یه معقولاتی داره که در خارج نیست، پس ملا صدرا یا حکمت مثلا متعالیه طرفدار مثلا سوبجکتیویته یا ایدئالیسم هست، چون هرچی مفهومی که ذهن دارد در خارج ما به ازاش هست. اما ما به ازا در خارج یه وقت یعنی مصادیق عرض کردم، الفاظ، مفاهیم، معانی، به این نمودار بکشید مصادیق، یعنی هر مفهوم، هر معنایی، معنا محکی یه چیزه، هر معنایی یه مصداق داره. لذا در خارج شما یه فرد در خارج چندین مصداقه، اما این مصادیقش در او به نحو عینیت است. یه وقتا نه، این مصادیق به نحو ترکیبه، یعنی به نحو ترکیب یا ترکیب اتحادی انضمامی، یا به نحو عینیت است. پس بنابراین ما هر چقدر مفاهیم بیشتری رو استیاد کنیم از خارج، از شیء خارجی، که این مفاهیم یا مصادیقشون عینیت دارن یا ترکیب دارن، حالا یا ترکیب اتحاد یا ترکیب انضمامی، هرچی بیشتر این مفاهیم رو استیاد کنیم شناخت ما از واقعیت خارجی بیشتره، یعنی تقرب به واقع بیشتر پیدا میکنیم. یا تون از گفتم تک گذاره یا مطابق هست یا نیست، تقرب به واقع معنا نداره، اما مجموعه مفاهیم و معانی و گزاره رو که جمع کنیم بله میتونیم بگیم به واقع تقرب بیشتر داریم یا تقرب کمتری داریم. وقت رئالیسم شبکه‌ای هم که عرض کردم الان داره شقوق مختلفش پیدا میکنه، رئالیسم پنجره بخشی که در واقع هر مفهوم یه پنجره از واقع است، یه وقت پنجره از واقع است که ترکیب انضمامی دارد، وقت پنجره از واقع است که ترکیب اتحادی دارد، وقت پنجره از واقع است که عینیت دارد. این بر اساس اون بحث اساسات وجود ماهیتی که اگه کسی بپذیره، خب این خیلی از این بحثا دیگه روانتر و راحتتر پیش میره. حالا دوستان که سوالی دارن
من خواستم اینم این تصویر ذهنی من درسته، مصادیقی که عینیت دارن میتونن شبکه مفهومی ایجاد کنن؟
اصلا اصولا ما با شبکه از مفاهیم واقع خارجی رو میشناسیم،
یعنی مصادیقا
یعنی وقتی میگه شبکه مفاهیم یعنی شبکه معانی، وقتی میگه شبکه معانی یعنی شبکه مصادیق، چون هر لفظ مستعملی مفهومی دارد، معنایی دارد، مصداقی دارد.
یک مصداق پس یک مصداق نیست،
یعنی مصداق یعنی در خارج ما هیچ موقع یه مصداق نداریم، ما در خارج همیشه فرد داریم،
فرد خارجی
از هزاران مصداق، صدها مصداق، دهها مصداق، حالا هرچند بسیاری داره ما چقدر بتونیم استیاد کنیم. ما در خارج با فرد سر کار داریم. وقت اگر تونستید شما مصادیقی که از این فرد کشف کردید در افراد دیگرم از این سیب کشف کنید، به یک نظریه کلی میرسید که قدرت پیشبینی به شما میده، قابلیت مثلا حل مسائل بیشتر رو خواهد داشت.
ما تو ادبیات علمی خودمون به این دیگه سنجش انرژی اطلاعات و پتانسیل اطلاعات رو ایجاد میکنه. پس پتانسیل اطلاعات شما میتونید دانش استخراج کنید. این که مفاهیم علمی
بله حالا شاید
در مورد بحث در مورد اون بحث اولتون در واقع یکی از کسانی که توی روانشناسی در مورد شناخت کار کرده پیاژه است. پیاژه میگه که ذهن دو جور دنیا رو میشناسه، یکی در اثر تعامل با جهان خارجه که از تعامل با جهان خارج یه سری طرح‌های ذهنی تو ذهن شکل میگیره، مثلا بهشون میگه اسکیما یا طرحواره که بعد با اینا میره دنیا رو بشناسه. یکی دیگه هم اینه که خود ذهن هم سازماندهی میکنه، یعنی غیر از اون تعامله خود ذهن هم سازماندهی هایی داره، از دل اون سازماندهی ها هم یه سری طرحایی هست که این طرحا دیگه حالا ما به ازای خارجی ندارن و این طرحا طرحی هستش که خودش ذهن میسازه، سازمان های ذهنی اینها رو میسازن. بنابراین یه مقدار اون قرابته رو وجود داره. در مورد اون بحثی هم که میفرمایید،
یعنی معقولات ثانیه، درست
معقولات ثانیه، بعد در مورد این بحثی هم که میفرمایید که در واقع یک شی یا یک در واقع مصداق مصادیق
یک فرد یک با این ادبیاتی که عرض کردم دیگه باید بگید یه فرد
بله. بله بازم این توی روانشناسی این بحث وجود داره که گفته میشه که حالا تو نظریه رفتاری ها که میگه یک محرک هیچ وقت یک محرک نیست، یک محرک خودش چندین محرکه. یعنی شما مثلا فرض کن اگر بگیم که یک محرکی به فرد وارد میشه برای اینکه اون یک پاسخی بده، ما با یه محرک مواجه نیستیم. ما اگه مثلا پودر گوشت میدی فرض کن به یک ارگانیسم که ترشح بکنه بزاقش، اون پودر رنگش نمیدونم طعمش نمیدونم تمام اینها در واقع محرک‌های متفاوتی هستن که در درون اون محرک وجود داره.
درست بله میتونه دقیقاً ولی اونجا میشه ترکیب مثلا ترکیب ممکن انزمام پیدا کنه.
ترکیب ترکیب عینیه اصلا
ترکیب دیگه نیست، عینیته. عرض کردم من مثالو در حتی ببینید من توی این بس از ملا صدرا هم کمک گرفتم. ملا صدرا همین مثال خدا رو که زدم مثال ملا صدراست. یه مثال دیگه ملا صدرا داره، میگه من از نفس به این قصه رسیدم چون من عرف نفس فقط عرف ربه. میگه درباره نفس انسان شما میگید نفس انسان عاقل است، نفس انسان مثلا سامع است، باصر است، میشنود، میبیند، میبوید، تخیل میکند، تعقل میکند. خب فلاسفه دیگه فلاسفه مشا خیال میکردن که مثلا نفس یه چیزه، یه چیزی دیگه هم داره به نام قوای نفس. ملا صدرا میگه اینا همه خود نفسن، اما اینا عینیت دارن در نفس. مثلا تعبیرش اینه النفس فی وحدتها کل القوا، یه واحده، یه واحد بسیط هم هست، اجزا نیست تا بگیم اینا ترکیب اتحادی یا ترکیب انضمام پیدا کردن. یه حقیقت به نام نفس عینیت دارد، این عینیت حالا کارکردهای مختلف داره، به اعتبار کارکردهای مختلفش میگیم قوه عاقله دارد، قوه سامعه دارد، قوه متخیله دارد، قوه باصره دارد الی آخر. یک حقیقت است، ترکیبی در کار نیست، عینیت است. مثل عرض کردم باید صادق هم از واقعا نفس هم سامع است، هم باصره است، هم الی آخر. کمون که درباره خداوند بگیم خداوند هم واقعا عالمه، هم واقعا قادره، هم واقعا ربه، در این حال ترکیبی در خدا نیست، بسیط من جمعی جهاته. لذا بعضی مفاهیم در خارج به تعبیری بعضی مصادیق هستن که در خارج هستن، حالا به تعبیر مسامحی در خارج اجتماع دارن، اما اجتماعشون از سنخ عینیت هست نه از سنخ ترکیب اتحادی و انضمامی.
شما نظر کنید که لفظ دلالت میکند بر مفهوم، با همین نظری که میفرمایید اصلا لفظ یک فردی است در واقع که جمع اگر مفهوم درش نباشد لفظ نیست؟
نه ببینید ما اصولاً تو حوزه معرفت شناسی یا تو حوزه منطق و اینا خب با مفاهیم و معانی سر کار داریم، ولی چون به هر حال راه ارتباطیمون زبان هست لذا الفاظ آوردیم میدان. حالا اگر یک کسی مثلا افلاطونی باشه، توجه دارید، مثلا فرض کنید ممکنه دو نفر با هم به همچین درجه برسن که بدون کار بست الفاظ مفاهیم و معانی رو به همدیگه منتقل کنم. مثل بله ممکنه دو... مثلا یه وقتا دیدی مثلا اینایی که قدرت تکلم ندارن با ایما و اشاره دارن مفهوم رو منتقل میکنن یا معنا رو
نوعی
بله، حالا لفظ به معنای عام که بگید
بله.
کلام بله هر نشان واقع ممکنه کسانی که عرض کردن مرتبه شهودی پیدا میکنن دیگه مستقیما مفاهیم منتقل بشود، دیگه اینو باید شهود پیدا کنی تا بدونی چیه. من نمیتونم بگم چی داری،
یعنی انتقال بدون واسطه مثلا مثلا فرض کنید
ما اگر که در اینجا چون
آره خلاف عادته، یعنی چون معمولا ما با
من به شما نگاه میکنم شما بفهمید منظور من چیه،
چی
مثلا من به شما نگاه کنم
نه اینا باز یه نماده،
نه من
یه وقت شما مثلا با
دید اگر بین من و شما در مفهوم آن لفظ اشتراکی وجود نداشته باشه چی انتقال معنای اتفاق نمیفته.
نه خب همین میخوام بگم که
اصلا بین
دو
آدم نیست، یعنی گاهی خود ببینید افراد به لحاظ این که یک ساحت وجودی ملکوتی پیدا کردن اینا میتونن حتی در میدونیم مفهوم وقتی که علم حصولی باشه، اما معنا لازم نیست علم حصولی باشه، حضوری هم باشه معنا قابل انتقاله، لذا ممکنه حتی دو نفر معانی به هم دیگه منتقل کنن بدون بکارگیری لفظ و مفهوم با علم حضوری. با علم حضوری رابطه شناختی با هم پیدا میکنن ولی شناختش از طرف علم حضوریه نه حصولی، یعنی نه مفهوم واسطه داره نه لفظ. اینو میبینی آدم تا خودش تو موقعیت قرار نگه نمیتونه، من فقط دارم بیانش میکنم، اما اینکه حالا چطوری ممکنه است خود دیگه نا
دو تا همینه معنا و مفهوم تفاوتش حضوری و حصولیه
در نه در یعنی اگه بخوایم بپذیریم که مفهوم و معنا دو چیزه، یکی الفاظ یا مهملن یا مستعمل. مثلا شما فرض کنید در عربی میگن زید مستعمل است، چون زید لفظی است که دلالت بر معنایی میکنه، معناش یعنی مثلا زید ابن عمرو. اما دیز وقتی زید رو مقلوبش میکنن میشه دیز، میگن دیز تو زبان عربی معنا نداره، بی معناست، میگن لفظ مهمل. اما همین دیزی که لفظ مهمل است مفهوم دارد، چون دیز الان من لفظ دیز رو میگم شما یه مفهومی تو ذهنتون تصور میشه، ولی این دال و یه وزه تو ذهنتون میاد دیگه، این میشه مفهوم. ولی لفظی که مفهوم داره یعنی تو ذهن اون لفظه میاد ولی معنا نداره. الفاظ مهمل با الفاظ مستعمل فرقشون اینه، الفاظ مهمل یعنی الفاظ، یعنی وجه اشتراکش اینه هر دو لفظ دارن مفهوم هم دارن تو ذهن میاد لفظ، ولی معنا لفظ مهمل معنا نداره، لفظ مستعمل معنا داره. این یه تفاوت. تفاوت دیگه تو علم حضوری حشوری هم تفاوت،
یعنی معنا و حضوریست.
آره یعنی در علم حضوری معنا هست اما مفهوم نیست، لفظ هم نیست.
آقای فرمودین که در رئالیسم پنجره‌ای به شوق مختلف رسیدیم و اون این که هر مفهومی یک پنجره‌ای از چیه؟ از واقعیت هست که ممکن است اون واقعیت ترکیب انضمامی داشته باشد یا ترکیب اتحادی یا عینیت. درسته؟ حالا با توجه به بحثی درستدم که اون رئالیسم شبکه‌ای بود و در بحث شناخت ما میخواستیم استفاده بکنیم، اینجا حالا یا شناخت رو مشکل تر نمی کنیم؟ ما کجا بفهمیم که این شناخت ما صادق هست یا نیست که
اون که الان ببینید
اون شناخت این که خود همین
مثلا من از کجا
همین گزاره کرد مطرح شد همین گزاره که شما فرمودین در رئالیسم پنجره هر مفهوم دقیقا از این شغل هست خود همین یه گزاره است الان صدق و کذب این چه جوری
بداهت دیگه از بداهت رسیدیم به انسجام
صدق و کذب این رو اولا چه جوری
صدق و کذب چی؟
همین گزاره که در رئالیسم پنجره‌ای هر مفهوم یک پنجره‌ای از واقع است که اون واقع یا ترکیب انضمامی دارد یا ترکیب اتحادی دارد یا عینیت دارد
خب این مثلا خب همین مثلا شما از بله خود همینا رو شما با مثلا مصادیقی که میابید میتونید من یه مصداق که بگم شما
صادق بودن این رو
مثلا فرض کنید شما عرض کردم خدمتتون مثلا شما وقتی با برهان ثابت کردید که خدایی هست که عالم قادر حی و بسیط بن زمین جادی هم با برهان ثابت کردید
همه کمک این اونو بفهمید
نه میدونم با کمک اون اینو نمیخوام بفهمید
نه
من میخوام به شما نشون بدم که یک فرد در خارج داریم یک فرد که مصادیقش در خارج عینیت دارن یه مورد به شما نشون بدم کافیه اون یه مورد
اول باید اون فرد رو اثبات کرده باشه
بله دیگه با فرد باید اثبات
بکنه از این روش نمیتونی
نه نه اما مثلا این که من دارم الان میگم در خارج وجود و ماهیت عین همان مثلا این که این سیب عناصرش اینه خب با تجربه اثباتش میکنیم که عناصرش اینه و ترکیبشون هم ترکیب اتحادیه اما مثلا این فرض کنید چی میگن این چوبه سیب با این سیب ترکیب انضمامی داره درست اینو مشاهده میکنیم دیگه یکی از بدیهیات محسوساته خب اما اینکه وجود و ماهیت این عین همان و ترکیب اتحاد انضمامی نداره عین همان این برمیگرده به اینکه اصالت وجود و ماهیت رو ما ثابت کنیم که با برهان در جای خودش ثابت کرد یعنی از بدیهیات شروع میکنیم تا میرسیم ببین بخش معمولا گزارهای فلسفی با بدیهیات قابل اثباتن من چرا این نظریه بداهت منسجم کارآمد ذکر کردم برای اینکه میخواستم یه معیاری براتون بگم که تو اقتصادم به دردتون بخوره تو ارتباطات هم به درد بخوره تو روانشناسی هم به درد بخوره تو جامعه شناسی هم به درد بخوره و الا ما تو بحثای فلسفی محض هم بدیهیات برامون کافیه یعنی با بدیهیات میتونیم ثابت کنیم مثلا اساس وجود و ماهیت رو با بدیهیات میتونیم ثابت کنیم تشکیک رو با بدیهیات ثابت کنیم علیت رو با بدیهیات ثابت کنیم اثبات خدا رو یعنی الهیات بالمعنی العام و بالمعنی الاخص رو با بدیهیات به تنهایی میتونیم اثبات کنیم اما وقتی میخواییم وارد علوم انسانی و اجتماعی بشیم دیگه این بدیهیات تنها کافی نیست از بدیهیات باید به یک شبکه معرفتی برسیم یک سیستم معرفتی از اونم بتونیم به صدق و کذب معرفتهای دیگه دست یابیم و بعد اون کارآمدی و مقاصدی که از قبل ثابت شده
تقابل دوگانه سابجکتیویتی و ابجکتیویتی از اتاری صحبت کردید من اینجور ازش کردم خب ذهنیت که خب نخواه مرتبط هست به فلسفه ایدالیسم آلمانی و ابجکتیویتی هم مرتبط به فرمالیسم روسی که مصداقهای اعتبار دینی هم داره اما اگر بیاییم به پارادایم حاکم بر جهان معاصر که از پسا مدرنیته و به اصلاح پسا سافرگرهی صحبت کنیم حقیقت در بینون ازهان و انتر سابجکتیویتی داره به اصطلاح عینیت پیدا میکنه یعنی دیگه از اون حالت سابجکتیویتی و ابجکتیویتی اومده بیرون یا حتی معنا دیگه در تکستوالیتی و متنیت پیدا نمیکنه حتی معنا اومده به بین و متنیت اگر امکانش باشه در این حوزه هم که آیا واقعا دیگه اون تروف یا اون حقیقت نه در سابجکتیویتی نه در ابجکتیویتی بلکه در
بینازهنیت بینال ازهانیست اینو ببینید درسته پسا مدرن ها مخصوصا هرمنوتیست های فلسفی همین سخن رو میگن ولی اینم ببینید یک تقریری غلیظ از سوبژکتیویته است. بله ببینید یه نکته خیلی مهمه، من قبلا هم خدمت رو عرض کردم که وقتی ما با یه اسم مواجه میشیم در چه مکاتب اسمای فلسفی، چه اسمای ایدئولوژیکی، چه اسمایی که در علوم هست، وقتی با اسمی مواجه میشید حتما ببینید قسیمش چیه. مثلا فرض کنید اومانیزم، هیومانیزم رو من میگم اگه میخواد کسی درست بفهمی اصالت انسان یعنی چی، اینو باید با فیدئیزم بسنجه، یعنی ایمانگرایی قرون وسطا شده عرض کنم خدمتتون اومانیزم مدرن،
واکنش،
یعنی دقیقا اسمها واکنش های اسمهای قبلی هست. توجه دارید وقتی میگه سوبژکتیویسم بدونی واکنش ابجکتیویسم است، چون در قرون وسطا ابجکتیویسم مطرح بوده، اینو مثلا سوبژکتیویسم مطرح کرد. خب اما سوبژکتیویته ای که مطرحه پدر مدرنیته که میگن دکارته، دکارت مطرح میکنه، وقتی دکارت میگه من میاندیشم پس هستم، کوجیتویی که داره این من میاندیشم پس هستم یعنی ذهن مقدم بر عینه، یعنی اصالت ذهن، نمیگه من هستم پس میاندیشم، میگه من میاندیشم پس هستم، یعنی ذهن بر عین مقدمه. ولی حالا اگه از دکارت سوال کنید عینو قبول دارید، میگه بله قبول دارم عینی است، یعنی قبول دارم الوجود و اما ذهنی و خارجی. از دکارت که میاد میرسه به کانت، سوبژکتیویتش میشه چی؟ میشه تفکیک نومن از فنومن. خب ولی باز نومن رو قبول داره، لذا خودش رو رئالیست میدونه، یعنی ایدئالیستی که با رئالیست جمع میشه، اما باز اصالت ذهنه، چون فنومن توسط قالبای دوازدهگانه ذهن انسان ساخته شده. درست؟ وقتی میای جلوتر دیگه به شوپنهاور و حتی هگل و اینا میرسید، میبینید اونقدر این اصالت ذهن داره غلیظ میشه که دیگه اصلا ذهن میشه خالق عین. توجه دارید؟ لذا وقتی به پست مدرن ها میرسید، یعنی نیمه دوم قرن بیستم، دیگه میگه اصلا تعین معنایی وجود نداره. ببینید حتی متن، همین متنی که در اختیار شماست، میگه اینو تعین معنایی هم ندارم، این اصلا زایده ذهن و حالا البته مثلا کسی مثل گادامر که معتقده مثلا معنا زایده تعامل افق معنای متن و مفسره، ولی متن هم براش این واقعی، لذا گادامر خیلی بدش میاد او رو نسبیگرا بدونید، چون میگه من افق معنای متن رو قائلم، اما معنا زایده تلاقی افق معنای متن با افق معنای مفسره، مؤلف رو ولی میگذشته کنار. بعد کم کم شما ببینید به جایی میرسید، میبینید مثلا کسانی در مباحث هرمنوتیک و تفسیری معتقدن اصلا افق معنای متن هم در کار نیست، هرچی از ساخته افق معنای مفسره و پیشورزاشه و ذهنیت اوست. اینم یه سوبژکتیویته است. ولی چرا میگن اینا سوبژکتیویته رو قبول ندارن؟ برای اینکه سوبژکتیویته دکارت رو قبول ندارن، سوبژکتیویته کانت رو قبول ندارن، در واقع یه قرائت دیگری از سوبژکتیویته است. یعنی سوبژکتیویته از دکارت یا حتی قبل از دکارت، مثلا از همین قرن 16 هم، چون دکارت قرن 17 هم، از قرن 16 هم شروع میشه تا به قرائت های غلیظش میرسه. لذا اگر یه جایی مثلا میبینید که بعضی از پست مدرن ها میگن که مثلا دریدا میگه ما سوبژکتیویته رو قبول نداریم، منتقد سوبژکتیویته. این سوبژکتیویته دکارت رو قبول نداره، سوبژکتیویته کانت رو قبول نداره، ولی اصالت ذهنی که خالق عینه و چیزی به نام عین دیگه نداریم ورای ذهن، اینو قبول داره. یعنی تفسیر غلیظی از سوبژکتیویته رو مطرح میکنه. لذا اگر دید، حتی من دیدم گاهی خود بعضی پست مدرن ها میگن ما اومانیسم رو قبول نداریم. این اومانیسم قرن 17 18 رو قبول ندارم. توجه داری؟ چون اومانیسم قرن 17 18 یه انسانی رو معرفی میکنه که توان درک واقع داره، توان درک واقع داره و اونقدر این انسان مغروره که میگه من میخوام رو پای خودم بیستم، نیازی ندارم با خدا وصل بشم، من میخوام رو پای خودم بیستم، من همه چی اونگونه که هست میتونم بفهمم، من میتونم به حقیقت برسم، من میتونم تغییر بدم، من میتونم هر کاری رو انجام بدم. پست مدرن میگه بابا یکم تواضع داشته باش، اینطور هم نیست، خیلی چیزایی نمیفهمی. اما وقتی میگه خیلی چیزا نمیفهمی و خیلی چیزا نمیتونی مثلا شما اگر دقت کردید این بحثای علوم شناختی هوش مصنوعی مثلا 20 سال پیش که مطرح شد ادعا این بود که میتوان یک سیستمی ساخت که این سیستم به مراتب قوی تر از مغز انسان تحلیل کنه و به مراتب قوی تر از ذهن انسان مسائل رو حل کنه و پیش بینی کنه. الان شما طرفدار هوش مصنوعی ببینید اینطور حرف نمیزنن، میگن نه بابا به این سادگی هم نیست، چون نه قصه پیچیده شده، توجه داری، یه تواضعی در، ولی این تواضعشون سر از نوعی نسبیگرایی غلیظی در آورده. این معناش نیست که از سوبژکتیویته فاصله گرفتن، سوبژکتیویسم قبول دارن، این نیست که بریم بگیم برگشتن به ابجکتیویته یا یه تعاملی بین سوبژکتیو و ابجکتیویته است. نه، ابجکتیویسم به معنایی که در قرون وسطا بود این بود که ذهن یه آینه است و واقع رو اونگونه که هست میتونیم بشناسیم، ذهن نقشی نداره، دخالتی نداره، توجه داری. اما مثلا فرض کنید همین آمپریست های قرن 17 هم که ذهن رو لوح سفید میدونن ها، با اینکه لوح سفید میدونن ولی مثل همین مطلبی که از پیاژه نقل شد، این خارج وقتی رو ذهن اثر میذاره، ذهن میتواند فعالیت های داشته باشه و مفاهیم جدیدی خلق کنه تا بتونه واقع رو بهتر بشناسه. باز اینم یه در واقع
این مطلبی که میفرمایید بحث سابجکتیویسم و ابجکتیویسم، این همون جبر و اختیار نیست؟
نه،
یعنی انسان رو ما وقتی که فرض کنید ابجکتیویسم رو بپذیریم میگیم اون حقیقت در بیرونه، انسان دخالتی درش نداره، پس جبریه.
نه 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 نه، اون که ربطی نداره، چون جبر و اختیار ما به فعل انسانی است، توجه دارید. ولی مثلا فرض کنید حالا ما میخوایم سیب رو بشناسیم، یا مثلا فرض کنید فعل الله رو بشناسیم، یا فعل یک انسان دیگر رو بشناسیم، میز رو بشناسیم، مثلا درخت، طبیعت و درخت و مثلا اینا رو بشناسیم، سوال اینه که آیا این واقع خارجی است که به ما معرفت میدهد یا معرفت است که واقع خارجی میسازد؟
اگه بپذیریم که واقع خارجی است که معرفت رو میسازد، یعنی اینکه ما اختیاری در ساختش نداریم.
خب بله نداریم دیگه، مگر شما اختیار دارید در ساختن درخت؟ اما حالا شما یه فعلی انجام دادید، من میخوام الان این فعل شما رو بشناسم با این مبنا، این فعل شما که فعل من نیست، باز من در ساخت این فعل شما دخالتی نداشتم.
یه نکته دیگه هم می‌خواستم بپرسم، ما توی این کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی کامپن‌هول میگه که یک آنالیتیکال مدلی داریم برای اینکه از ذهنیت به عینیت برسیم، یعنی اون میگه که هر مفهومی، هر کانسپتی یک سری دایمنشنز داره، هر دایمنشنی خودش یک کامپوننت هایی داره و هر کامپوننتی ایندیکیتورز دارن. بعد میگه برای اینکه بتونیم عناصر حالا علوم اجتماعی رو شناسایی بکنیم، بایستی بیایم این کانسپت ها، این کانستراکت ها رو تبدیل کنیم به عینیت و ایندیکیتورز، بعد اونها رو بسنجیم، دوباره عکس این جریان رو حرکت بکنیم. یعنی این همون رئالیسم پنجره‌ای که شما می‌فرمایید نیست، یعنی این خودش میاد خورد میکنه هر کانسپتی رو به ابعادش و مؤلفه‌هاش و بعد میگه اینا شاخص‌های عینیش هستن.
ببینید تقریبا رئالیسم پنجره‌ای رو وقتی حالا این اصطلاح درسته، اصطلاحی است که ما جعل کردیم، ولی هر عالمی که کار علمی میکنه رئالیسم پنجره‌ای رو قبول داره. توجه دارید؟ یعنی وقتی شما توی آثار هر متفکر که هر رشته‌ای برید، اینو الان من همین نکته‌ای که خدمت شما عرض کردم، همه تو دانش خودتون بگید بله درسته، ما هر مفهومی که داریم این داره یه ساحتی از واقع رو نشون میده، کل واقع رو نشون نمیده. یعنی هر، ولی حالا ما اومدیم اینو یه مقدار ادبیاتی براش درست کردیم، توجه دارید؟ اما حالا بعد از رئالیسم پنجره‌ای بحث بعدی اینه که حالا با چه معیاری بسنجیم. توجه دارید؟ تو معیار شناخت که ما رئالیسم شبکی رو مطرح کردیم، اینجا اختلافات جدی است. تو بعضی اینجا نسبی گران دیگه، معیاری برای شناخت قائل نیست.
این بحثی که شما تعریف تو مباحث فلسفی داشتید از منظر جامعه شناختی، من سوالم اینه الان خانواده، جامعه، دو تا اینا یا ترکیبشون عینیه، انضمامیه، اعتباریه؟
خب
یعنی ما وقتی میایم اینا رو تقلیل میدیم، حالا ایشون بحثی که کردن اونجا تو خوریه درسی از داره بیشتر بکنه همش ترکیب برای سنجشه. ولی ما از آدم اگر بخون از داره معرفت شناسی اجتماعی بگیم، نهاد خانواده که متشکل از زن و مرد و فرزندان خانواده، یا جامعه، بالاخره اون بحثایی که متعلق داره جامعه ترکیبش اعتباری نیست حقیقیه و اون بحثا در حال تو بحثای تو اینجا دعوا میشه، اون که کمتر دعوا. مثلا آزادی، آزادی چیه؟ آزادی های یک ترکیب عینیه، انضمامیه، خانواده چی؟ جامعه چی؟ یعنی وقتی اینا میان تو بحثای سخن از منظر معرفت شناسی اجتماعی بکنیم، بالاخره ترکیب عینیه یا نه ترکیب اتحادیه یا انضمامیه؟ یعنی اینجا یه خود اینجا ما بحث داریم.
بله، حالا ببینید من الان که بحث مبانی عام رو دارم میگم، خیلی بحثای دیگه هم هست که میشه. شما الان وارد یک مبنای خاص علوم اجتماعی شدید که از اصالت فرد یا جامعه یا تاریخ. من قبلا خدمتتون عرض کردم ما معتقد به اصالت فرد و جامعه تاریخی به این معنا، به این معنا که هر فرد، هر فرد، مثلا شما، شما فقط یه فرد نیستی، شما در یک بستر اجتماعی که در وجودتون و شخصیتتون نهادینه شده شکل گرفتید. ازا میبینید مثلا میایید فرض کنید در مثلا این آشوبگرا که میرزن تو خیابون، میایید مثلا راهپیمایی میکنید علیه اونا، این شخصیت اجتماعی شماست که اینگاه. حالا یک کسی دیگه که مقابل شما هست، او شخصیت اجتماعیش اقتضا میکنه که بیاد تخریب کنه. و شخصیت تاریخی یعنی هر فردی دارای یک شخصیتی است، فردی اجتماعی تاریخی، درست؟ حالا این مبناست، باید اینو مستقل بحث کنیم. اما حالا درباره این سوالتون که حالا در هم دورکیم مطرح کرده هم فلاسفه ما بهش پرداختن که آیا غیر از فرد ما یه واقعیتی در خارج به نام جامعه داریم یا نه، یا ترکیب جامعه از افراد یه ترکیب اعتباریه، توجه دارید؟ یه ترکیب انضمامیه. برای الان ما اینجا کنار هم یه جلسه ای رو تشکیل دادیم، الان ترکیب تک تک ما که یه جلسه تشکیل داده ترکیب چیه؟ انضمامیه. خب این ترکیب انضمامی، اگر جامعه اینه انضمامی. حالا اگر اراده های ما تبدیل بشه به یک اراده، حقیقتاً بشه یک اراده، بشه یک اراده واحد. ولی اراده های متعدد داشتیم و تک تک هر کدومی اراده داشتن، ولی ترکیب این اراده به اراده واحد تبدیل شد. مثلا وقتی که، حالا مثالش اینه، یه سنگی رو همه اراده کنیم، زور بزنیم که این سنگ رو جا به جا کنیم، تبدیل بشه این اراده و نیروها به یک اراده واحد و نیروی واحد، این میشه ترکیب اتحادی. درست. پس جامعه یه وقت ترکیبش انضمامیه، یه وقت ترکیبش اتحادیه. درست. اما میتونیم بگیم عینیت هست؟ عینیت هست، یعنی افراد، نمیتونیم بگیم عینیت هست. چرا؟ چون در عینیت مصادیق در خارج یک عین میسازن، اما اینجا ما در خارج مصادیقمون متعدده، زید، عمرو، بکر، چون وجود افراد رو در خارج قبول داریم. درسته؟ زید، عمرو، بکر، خالد، تقی، نقی، این افراد هستن. چون افراد در خارج هستن، درست، مصادیق نیست، افراده، افراد متعدده که میگیم، آیا افراد متعددی که جامعه رو میسازه. وقت سوال میکنیم آیا این افراد متعددی که در خارج هست و جامعه رو ساخته، آیا جامعه ترکیب انضمامی اتحادی؟ میگیم میتونه وقتا اتحادی باشه، وقتا انضمام باشه. اما دیگه عینیت نمیتونی بگی داره، چون در عینیت مصادیق متعدد بودن ولی یه فرد متعدد نبود. ولی در اینجا افراد متعددی از افراد متعدد از انسان ها هستن. بنابراین جامعه هیچ موقع عینیت به معنی که الان بحث کردم ها، یعنی مصادیق متعدد عینیت در جامعه عینیت داشته باشه، نداریم. ترکیبه، یه وقتا ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامیه. اگر عرض کنم خدمتتون این افراد کنار هم جمع بشون، میشه ترکیب انضمامی. وقتی اراده، حالا آقای مطهری تعبیر میکنه یک روح تبدیل به روح واحد بشون، من این تعبیر خیلی نمیپسندم، روح واحد، چون برای روحهای متعدد روح واحد نمیشن. یعنی ما یه روحی، یه نفس ناطقه واحدی نداریم دیگه، هر انسانی یه جسم خودشو داره. اما میتواند اراده واحدی بشود، تصمیم واحد، اراده واحد. بهترین مفهومی که در حالا نصوص دینی ما هست تعبیر ولایته. ولایت یعنی پیوستگی ناگسستنی ولی با مولا علیهم. اونقدر اینا در هم تنیدن که یه اراده واحدی می شود. امت، ملت، عمدتا در ملت ترکیب از کنم انضمامیه. توجه دارم، تو ممکنه نه یه ملتی ترکیب اتحادی پیدا کنه، ولی امت ترکیبش اتحادی هست. امت نظامی در قرآن میگه ولتکن امتون یدعون الالخیر، امت رو خطاب قرار داده. توجه دارید، وقتی امت، وقتی تو روایت داریم که اگر اراده واحدی، یعنی اون اراده حاکمیت در جامعه اراده گناه بود، اون جامعه عذاب میبینه، ولو افرادی در اون جامعه اهل عبادت باشن. برعکسش هم در روایت داریم، اگر اراده حاکم بر جامعه اراده بندگی باشد، این جامعه جامعه سعادتمنده، ولو افرادی در جامعه باشن که اهل گناه باشن. حتی داریم که گاهی خود این اراده واحد باعث بخشش گناهان هم میشه. این اراده واحد قابل تصور هست. یک اراده، یعنی اراده طوری ترکیب اتحادی پیدا کرده، مثل اکسیژن هیدروژن ترکیب اتحادی پیدا کرده.
شده ماهیت جامعه چی میشه؟
محیط جامعه
عینیه. آشکارم خدمتتون دو هر دو تاش قابل زواره. عینی نیست، نه عینی نیست. یا ترکیب انضمامی، یعنی ما بنابراین ما جامعه میتونیم داشته باشیم، بگیم جامعه مفهوم اعتباری است، یعنی ما به ازای خارجی نداره، منشأ انتظار خارجی معقول ثانی فلسفی است.
پس این که آقای مصباح
همینو میگه دیگه،
اعتباری میدونه به دلیل اینکه میخواد بگه عینی
نیست. یعنی ما به ازای خارجی نداره.
ولی آقای علامه محترم
نه 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 نه. نه 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 میگه جامعه ما به ازای، یعنی غیر از زید و غیر از زید و عمرو بکر و خالد و ذکی چیزی هم جامعه نداری، انتظام میشه. نه نه نه، اون که عینی نیست، یعنی حتی آیه مصباح بحث ببینید، بحث رو بردن روی افراد. ببینید افراد هرچی به هم جمع میشن انضمامیه. تو راهپیمایی، تو گردانی که تشکیل میشه، ترکیب جامعه از افراد، جامعه به معنای ترکیبی از افراد، ترکیب انضمامیه همه جا. اما جامعه به معنای اراده واحد افراد، تصمیم واحد افراد، این ترکیب اتحادیه. لذا علامه، ببینید بحث علامه رو در زیر آیه 200 سوره آل عمران و شهید مطهری هم ملاحظه فرمایید، استاد جواد امید هم در تسنیم بحث دارن. ببینید بحث رو میبرن روی روح واحد، اراده واحد،
جوهر حیات.
آره، یه جان واحده، یه حیات واحد. ببین اگر بحث رو ببریم رو افراد، خب افراد وقتی کنار هم جمع میشن میشه یه ترکیب انضمامی. واقعا ترکیب جامعه از افراد انضمامیه، حق با این مصباحه. اما ترکیب اراده های افراد، تصمیم افراد به یک اراده واحده، این اتحادیه، حق با علامه است، حقوقی متحریه. ولی عینی هم نه نزید
کسی عینی نمیدونه،
نه هیچ که عینی نمیدونه، حتی عبدی دورکیم اینا که اصالت جان، حتی یه وقتا
همین که جان واحد یه تشخصی داره در واقع
از افراد دیگه، افراد آمدن، یعنی چون با فرضمون به اینه وجود افراد اول قبول کردیم، در اون بحث عینی ما از مصادیق رسیدیم، مصداق وجود، مصداق مایه گفتیم، در این فرق عینیت پیدا میکنه.
ترکیب نیست،
این که ترکیب نیست، چون از مصداق آمدیم. بعضی مصادیق هم هستن در خارج ترکیب اتحادی دارن یا ترکیب انضمامی دارن. عرض کردم ترکیب روح و بدن در ما ترکیب اتحادیه، ترکیب دست و پا از جوارم ترکیب انضمامیست، ترکیب ما از وجود و مایه تر عینیته، یه ترکیب نیست، عینیته. از مصداق، یعنی مفهوم و معنا و مصداق رسیدیم به این فرد خارجی. اما در بحث فرد و جامعه ما با افراد سرکار داریم و از افراد به جامعه داریم سیر میکنیم و افرادن که جامعه رو میسازن. افراد به ماهی افراد جامعه رو که میسازه ترکیب انضمامیه. جامعه ما به ازای خارجی غیر از زید و عمرو بکر نداره، اما واقعا اراده واحد ما به ازای خارجی دارد غیر از اراده زید و عمرو بکر، ترکیب شدن و اراده واحد درست کردن، این میشه ترکیب اتحادی.
این به معنای اینه که شما کل رو مساوی با مجموعه اجزا میکنید، و حالی که کل میتونه فراتر از مجموعه اجزا باشه.
بله، حتی ممکنه اشکال نداره،
نه اگه فراتر باشه در واقع،
ولی فراتر از اجزا یا یا کلی که فراتر از افراد، حالا جامعه رو اگر کل بدانیم، خب به هر حال افراد باید باشه تا این جامعه باشه.
یعنی چه بسا افراد همه باشن اما جامعه نباشه.
بله، میشه جامعه بنه،
یعنی جامعه بنه بنه انضمامیت نباشه،
یعنی انضمامی هم نباشه،
انضمامی هم نباشه، یعنی در واقع ممکنه که مجموعه
اجزا، یعنی مثلا کنار هم نباشه، هر کسی تو خونه خودش باشه.
بله،
یه جامعه نیست. بله، ما الان فرضمون رو میگیریم که افراد جامعه ای تشکیل دادن چطوره.
در واقع میخوام همین عرض کنم، پس اگه بپذیریم که مجموعه اجزا لزوما مساوی با کل نیست، کل یه چیزی فراتر از مجموعه اجزا هست، در واقع اون مفهوم اون جانه، اون روحه رو شاید،
ولی به هر حال باید افراد باشه، اجزا باشه. بله ممکن اجزا و افراد باشه کل نباشه.
کل نباشه.
ولی اگر کلی بود حتما باید اجزا باشه. خب صلی الله علی محمد و آله.
الله اکبر.